فصل هشتم آتن.
عمارت‌های بلند از روی ویرانه‌ها سر برآوردند.
غروب مادر به دیدن دوستی رفت. به محض اینکه رفت، صوفی به باغ و به سوی مخفیگاهش شتافت. پاکت بزرگی کنار قوطی نامه‌ها پیدا کرد. آن را باز کرد. یک نوار ویدیویی بود. دوان دوان به خانه رفت. نوار ویدیویی، عجب! فیلسوف از کجا می دانست آنها دستگاه ویدیو دارند؟ و این نوار دیگر چیست؟ نوار را در دستگاه گذاشت. تصویر شهری پهناور بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. دوربین بر روی تصویر آکروپولیس ایستاد و صوفی فهمید که آنجا آتن است. عکس این ویرانه های قدیمی را زیاد دیده بود. تصویر زنده بود. توریست ها با لباس های تابستانی و دوربین هایی که به گردن داشتند در خرابه ها می گشتند. مثل اینکه یکی از آنها پلاکاردی به دست داشت. مگر می شود؟ اما بله، روی پلاکارد نوشته شده بود هیلده. چند دقیقه بعد نمای بزرگی از مردی میانسال ظاهر شد. مرد قدش نسبتاً کوتاه بود. ریش سیاه و مرتبی داشت و کلاه بره به سر داشت. مستقیم به دوربین نگاه کرد و گفت: صوفی، به آتن خوش اومدی. حتما حد زدی که آلبرتو کناکس نامه ها من هستم. اگه باور نداری، یه بار دیگه میگم که اون خرگوش بزرگ هنوزم از کلاه شعبده باز جهان بیرون میبره. ما الان در آکروپولیس ایستادیم. واژه آکروپولیس به معنای دژ یا دقیق تر بگم شهر روی تپه است. مردم از عصر حجر در اینجا زندگی کردن. البته به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص اون. چرا که فلات مرتفعی بود و دفاع رو در برابر هجوم دشمنان راحت میکرد. علاوه بر این، از آکروپولیس میشه چشماندازی دلانگیز از یکی از بهترین بندرهای دریای مدیترانه داشت. آتن باستان در دامنه این فلات گسترش یافت و آکروپولیس دژ و زیارتگاه مقدس شهر شد. در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد جنگ عظیمی میان یونان و ایران در گرفت و در سال 480 خشایارشاه پادشاه ایران آتن رو تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی آکروپولیس رو به آتش کشید. سال بعد ایرانیان شکست خوردند و عصر طلایی آتن آغاز شد. آکروپولیس با شکوه و شوکتی بیش از پیش بازسازی شد، ولی این بار تنها جنبه زیارتی داشت. در همین زمان بود که سقراط در خیابانها و میدانهای آتن میگشت و با شهروندان آتن گفتگو میکرد. پس او با سازی آکروپولیس و بالا رفتن این بناهای باشکوه رو از نزدیک دید. فکرشو بکن، باید چه گرد و خاکی به پا شده باشه. پشت سر من معبد آتن رو میبینی که پارتنون نام داره. پارتنون به معنای جایگاه دختر باکر است. چرا که این بنا رو برای آتنا الهه محافظ آتن ساخته بودن. در این بنای بزرگ مرمری حتی یه خط صاف هم نمیبینی و چهار طرف اون کمی انحنا داره. این تمهید باعث شده که بنا زنده تر به نظر بیاد. به علاوه، علارغم ابعاد غول پیکرش حس نمی کنی که با بنای عظیمی طرفی. اینها همه ناشی از خطای دید ماست. ستونها هم کمی رو به داخل شیب دارن و اگه اونقدر ارتفاع داشتن که در نقطه‌ای بر بالای معبد به هم می‌رسیدن، هرمی با ارتفاع 1500 متر می‌ساختن. داخل معبد به جز مجسمه 12 متری آتنا چیز دیگه‌ای نبود. این سنگ‌های مرمر سفید که در اون روزگار با رنگ‌های زنده روشون نقاشی شده بود، از کوهی در 16 کیلومتری آتن به اینجا آورده شده بودند.
صوفی مات و مبهوت مانده بود.
آیا واقعا خود فیلسوف بود که با او حرف می زد؟ صوفی فقط نیمرخ او را از دور و در تاریکی دیده بود. آیا او همین است که در آکروپولیس ایستاده؟
مرد سپس قدم زنان درازای معبد را پیمود و دوربین هم دنبالش کرد. به لبه صخره که رسید با انگشت به منظره روبرو اشاره کرد. دوربین روی تماشاخانه قدیمی ثابت شد که در پایین آکروپولیس بود. مرد کلاه بره به سر ادامه داد:
اونجا میتونی سالن تئاتر دیونیسوس رو ببینی که احتمالاً کهن‌ترین سالن تئاتر اروپاست. در زمان سقراط، تراژدیای بزرگ آشیل، سوفوکلس و اوریپیدس اینجا به روی صحنه رفت. پیشتر به تراژدی ادیپوس شهریار اشاره کردم. ادیپوس شهریار نوشته سوفوکلس اولین بار در اینجا اجرا شد. البته نمایشنامه‌های کمدی هم اینجا اجرا می‌شد. مشهورترین کمدی نویس اون زمان آریستوفانس بود که در کنار سایر آثارش کمدی مقرزانه‌ای هم درباره سقراط نوشت و به اون دلقک آتن لقب داد. اون عقب دیواری سنگی می‌بینی که در واقع مرز میان صحنه و پشت صحنه بود. به اون اسکنه می‌گفتند که ریشه واژه سنه. کلمه تئاتر هم از یه واژه قدیمی یونانی میاد به معنی دیدن. اما صوفی، باید به بحث فیلسوفا برگردیم. الان پارتنون رو دور میزنیم و از دروازه رد میشیم. مرد کوچک اندام دور معبد بزرگ گشتی زد و از چند معبد کوچکتر در سمت راست خود گذشت. سپس از پله های پایین رفت که با ستون های بلند احاطه شده بود. به انتهای آکروپولیس که رسید، روی تپه کوچکی ایستاد و با دست آتن را نشان داد. اسم تپه‌ای که الان روی اون ایستادم آریوپاگوسه. دیوان عالی عدالت آتن در اینجا محاکمات جنایی رو داوری می‌کردند. قرن‌ها بعد پولس حواری اینجا ایستاد و درباره عیسی و مسیحیت مردم رو موعظه کرد. بعدها به سخنان اون می‌پردازیم. سمت چپ بقایای میدان قدیم آتنه. در این میدان به جز معبد بزرگ هفایستوس، خدای آهنگران و فلسکاران، چیزی جز تخت سنگهای مرمر نمونده. دیگه بریم پایین. لحظه بعد معلم در میان ویرانه‌های قدیمی ظاهر شد. دورتر در دل آسمان بالای صفحه تلویزیون، صوفی معبد باشکوه آتنا را بر فراز آکروپولیس دید. فیلسوف روی تخت سنگ مرمری نشسته بود. به دوربین نگاه کرد و گفت: ما در میان آگورا، میدان قدیمی آتن نشستیم. فکر نمی‌کنی منظره غم‌انگیزیه؟ منظورم منظره امروزه. روزگاری دور تا دور این میدون معابد پرشکوه، دادگاه عالی، ادارات دولتی، مغازه‌ها، تالار موسیقی و حتی مجموعه ورزشی بزرگی بود. همه اونها دور این میدان در محوطه‌ای باز و بزرگ قرار داشتند. این میدان معمولی خاستگاه همه تمدن اروپا بود. واژه‌هایی مثل سیاست و دموکراسی، اقتصاد و تاریخ، زیست شناسی و فیزیک، ریاضیات و منطق، الهیات و فلسفه، اخلاق و روانشناسی، نظریه و روش، هدیه است از جمع کوچکی که در این میدان گرد هم می اومدن و زندگیشون رو اینجا می گذروندن. اینجا همون جاییه که بیشتر وقت سقراط در اون صرف شد. شاید چشمش به بردهی می افتاد که کوزه روغن زیتون روی دوشش بود و از مرد بینوا سوالای فلسفی می کرد. چون سقراط بر این باور بود که برده و ارباب به یک اندازه شعور دارن. شاید هم داشت با یکی از شهروندان مجادله می کرد. یا آروم با شاگردش افلاطون صحبت می کرد. فکر کردن به همه اینا خیلی عجیبه. ما همچنان داریم از فلسفه سقراطی و افلاطونی صحبت می‌کنیم، ولی افلاطون یا سقراط بودن چیز دیگه‌ایه. برای صوفی هم خیلی عجیب بود که آنها را در زمانی خودشان تصور کند. اما این هم کم عجیب نبود که فیلسوف ناگهان با نواری ویدیویی با او صحبت کند. نواری که سگی آنچنانی در مخفیگاهش قرار داده بود. فیلسوف از روی سنگ مرمری که رویش نشسته بود بلند شد و آرام گفت: سوفی، میخواستم همینجا بحثو جمع کنم. میخواستم آکروپولیس و باقی میدانهای قدیمی شهر رو نشونت بدم. اما مطمئن نیستم فهمیده باشی که این حوالی روزگاری چقدر باشکوه بوده. پس دلم میخواد یه ذره جلوتر بریم. هرچند خیلی غیر عادیه، اما مطمئنم که میتونم به تو اعتماد کنم و موضوع بین خودمون میمونه.
در هر صورت فکر کنم اینجوری ماجرا برات روشن‌تر بشه.
دیگر چیزی نگفت و مدتی طولانی همونجا ایستاد و به دوربین نگاه کرد. همونطور که ایستاده بود، از ویرانه‌ها عمارت‌های بلند سر برآورد. دستی جادویی تمام بناهای کهن را از نو ساخت. سوفی در دور دست‌ها همچنان آکروپولیس را می‌دید، اما این بار مانند ساختمان‌های اطراف میدان همه چیز تازه و نو شده بود و دیوارهای معبد مزین به طلا و نقوش رنگارنگ بود. در میدان مردم با لب‌باده‌های رنگین گردش می‌کردند. بعضی‌ها شمشیر بر کمر داشتند، بعضی کوزه‌ای به سر و یکی از آنها لوله‌ای کاغذ پاپیروس زیر بغل داشت. سوفی میان آنها فیلسوف خود را شناخت. هنوز کلاه بره به سر داشت، اما مثل دیگران لب‌باده زرد آستین کوتاهی پوشیده بود. به سمت سوفی آمد، به دوربین نگاه کرد و گفت: خب بفرما، ما در یونان باستانی. سوفی، دلم میخواست خودت میومدی اینجا. ما در سال 402 پیش از میلاد هستیم، درست 3 سال پیش از مرگ سقراط. امیدوارم تو قدر این دیدار نادر رو بدونی، چون جور کردن دوربین تو این دوره و زمونه خیلی سخت بود. سوفی سرش گیج رفت. این مرد عجیب و غریب چطور میتواند ناگهان سر از یونان 2400 سال پیش درآورد؟ چگونه ممکن بود در حال تماشای فیلمی از گذشته ای چنان دور باشد؟ سوفی میدانست که در عصر باستان ویدیویی در کار نبود. پس شاید این یک فیلم سینمایی است. ولی انگار بناهای مرمری همه واقعی اند. اگر میدان قدیمی و آکروپولیس را فقط برای این فیلم ساخته باشند، که همین صحنه به تنهایی کلی هزینه داشت. و این همه خرج فقط برای شناساندن آتن به سوفی؟ مرد بره به سر دوباره به سوفی نگریست. اون دوتا مردو که زیر اون ستونا با هم بحث میکنن میبینی؟ سوفی مردی را دید جا افتاده در لباسی چروک. ریش بلند و نامرتبی داشت با بینی پهن، چشمان آبی ورقلنبیده و چانه تخت. در کنار او جوانی زیبا ایستاده بود. این سقراطه با شاگردش افلاطون. میخوام تو رو به اونا معرفی کنم. فیلسوف به سمت آن دو مرد رفت. کلاهش رو از سر برداشت و چیزی گفت که سوفی نفهمید. حتما به زبان یونانی گفته بود. بعد به دوربین نگاه کرد و گفت: به اونا گفتم تو دختر جوون نروژی هستی که دوست داری باهاشون آشنا بشی. افلاطون میخواد چند تا سوال ازت بپرسه تا بهشون فکر کنی. ولی باید عجله کنیم که نگهبانا پیدامون نکنن. مرد جوان قدم پیش گذاشت و به دوربین چشم دوخت. شقیقه های سوفی به تپش افتاد. مرد با لحنی آرام سخن می گفت و پس از هر کلمه مکسی می کرد. سوفی، به آتن خوش آمدی. اسم من افلاطون است و 4 تکلیف به تو می دهم. اول اینکه باید بفهمی شیرینی پز چطور می تواند 50 شیرینی کاملا مشابه بپزد. سپس از خودت بپرس
چرا همه اسب‌ها یک شکلند. بعد هم باید به این آگاهی برسی که آیا روح بشر جاودان است؟ و بالاخره اینکه آیا شعور مرد و زن یکسان است؟ موفق باشی. بعد تصویر از صفحه تلویزیون محو شد. سوفی فیلم را جلو برد اما بی نتیجه بود. تلاش کرد به چیزهایی که دیده بود فکر کند. اما همین که به چیزی فکر می کرد، چیز دیگری به ذهنش هجوم می آورد. از اول فهمیده بود که معلم فلسفهش عجیب است. ولی روش تدریسی که همه قوانین طبیعت را برهم زند دیگر نوبر بود. آیا این دو مردی که بر صفحه تلویزیون دیده بود، واقعا سقراط و افلاطون بودند؟ البته که نه، چنین چیزی ممکن نبود. ولی آنچه دیده بود کارتون هم نبود. سوفی نوار را از دستگاه بیرون آورد، به اتاق خودش رفت و نوار را کنار قطعات لگو در قفسه بالای کمدش گذاشت. بعد خسته روی تخت افتاد و چند دقیقه بعد خوابش برد. چند ساعت بعد مادر به اتاقش آمد. سوفی را آرام تکان داد و گفت: سوفی، حالت خوبه؟ چرا با لباس بیرون خوابیدی؟ سوفی به زحمت چشم باز کرد و گفت: رفته بودم آتن. این را گفت و غلطی زد و دوباره خوابید.